مارتا آرام و آهسته گفت: آیا شما به من اعتماد دارید؟ آقای پگاتی گفت: کاملاً. واسه تو می‌خواهیم اگر روزی امیلی را یافتی، او را نزد خود ببری و در اسرع وقت ما را خبر کنی. انشاءالله خدا تو را پاداش می‌دهد. سپس مارتا با صمیمیت اعلام داشت که هرچه در توان دارد در جهت حصول به این هدف به کار می‌برد و یک آن پای از طلب بر نمی‌دارد. بعد هم من در صفحه یادداشتی نشانی خودم و آقای پگاتی را نوشتم و به او دادم. سپس با توجه به فقری که از سر و روی او میبارید، کیف پولم را درآوردم و مقداری پول به او تعارف کردم. اما به هیچ وجه موفق نشدم رضایتش را در قبول پولها به دست آورم. او گفت: مدتی است دنبال کار مناسب میگردم. امیدوارم این روزها آن را بیابم. گفتم: پس لااقل تا پیدا کردن کار این پولها را بپذیر. گفت: چون پذیرفتم برای شما کاری انجام دهم، اگر از گرسنگی هم بمیرم پولی قبول نمی کنم. قبول پول یعنی فروختن اعتماد، و اعتماد شما به من چیزی است که مرا از مرگ حتمی در رودخانه نجات داد. پس از او خداحافظی کردیم و برگشتیم. نصف شب بود که به خانه رسیدیم. از مقابل خانه عمم که می گذشتم، از مشاهده باز بودن در عمارت ییلاقیش و مشاهده نوری ضعیف از لای آن تعجب کردم. آرام به داخل رفتم. تعجبم از مشاهده مردی ژنده پوش که در باغچه ایستاده بود قوت گرفت. پشت درختی توقف کردم. آن مرد را شناختم. کسی بود که مدت‌ها قبل یک بار عمم در خیابان شرق با او مواجه شد و با هم سوار کالسکه شدند. در این لحظه عمم وارد حیاط شد. کاملا مضطرب بود. مقدار پول به آن مرد داد. صدای سکه ها را شنیدم. بعد عمم گفت: بیش از این برای مقدور نیست. در فکر این هستم که آیا می توانم روزی خود را از شر تو خلاص کنم؟ انگار تنها یک راه هست و آن این که تو را به حال خودت بگذارم. مرد با صدای غمناک گفت: همش همین بود. و پولها را در دست تکان داد و سر جنباند. عمم گفت: بیش از این نمیتوانم. خودت میدانی که ورشکست شده ام و سابق فقیرترم. حالا که پول را گرفته ای زودتر برو و با این قیافه و ظاهرت مرا عذاب نده. او گفت: اگر سر و وضع مرا میگویی صحیح است. خیلی ژنده است. زندگی من بی شباهت به جغد نیست. عمه گفت: تو بیشتر ثروت مرا از من گرفتی و مرا نسبت به همه دنیا برای چندین سال بدبین کردی. تو نسبت به من بی صداقت و بی عاطفه رفتار کردی. برو از کارهایت توبه کن و بیش از این مرا آزار مده. از گریه عمه ناراحت شدم. اما با حرکت من آن مرد هم به سمت در آمد. این عبور نگاهی خیره به هم کردیم. بعد نزد عمم رفتم و گفتم: باز که این مرد موجب وحشت تو شده است، چرا نمیگذاری با او حسابی صحبت کنم؟ مگر او کیست؟ عمم بازویم را گرفت و گفت: بچه جان بیا تو، تا 10 دقیقه با من هیچ حرفی نزن. به داخل عمارت رفتیم. یک ربع بعد عمم گفت: دیوید، این مرد شوهر من است. با حیرت بسیار گفتم: شوهر شما؟ من شنیده بودم که او مرده است. عمم گفت: برای من مرده است، ولی در حقیقت زنده است. ساکت و شگفت زده ماندم. عمه گفت: پذیرفتم که با دادن نصف ثروتم مرا رها کند. او پولها را از من گرفت و مرا بدون طلاق رها کرد. پس از این که پولها را در زمانی کوتاه صرف کرد، باز نیازش به من افتاد. میبینی که امروزه به چه حالی افتاده است. من در گذشته به او ایمان کامل داشتم، اما امروز دیگر برایم چیزی به شمار نمی رود. خب دیگر، حالا تو پایان و وسط این داستان را دانستی. ما دیگر از این موضوع سخنی در میان نمی آوریم و تو هم بهتر است این اسرار را نزد خودت حفظ کنی. سخنش را پذیرفتم و آنجا را ترک کردم. با منتشر شدن اولین رمانم موفقیت فراوانی نصیبم شد. با وجود اینکه نسبت به مدایح و تمجیدها بی‌اعتنا نبودم، ولی مهار خیش را از دست ندادم و با پشتگرمی بیشتری به کار پرداختم. در روزنامه‌ها و مطبوعات هم می‌نوشتم. چنان عایداتم خوب شده بود که دیگر وقت آن رسیده بود که دست از ثبت مذاکرات خسته کننده پارلمان بردارم و آن کارها را رها کنم. همین کار را هم کردم. یک روز صبح نامه زیل را که از کانتربری به پست انداخته و به عنوان من و نشانی دادگاه فرستاده بودند دریافت داشتم. نامه از آقای میکابر بود و موجب حیرتم شد. سرور گرامی، وقایعی که از حیطه اقتدار من خارج بود برای مدت مدیدی دوستی بی‌شائبه ما را قطع کرد. حال من که بر اثر اشتباهات شخصی به غرقاب بلایا و فلاکت در افتادم، باز قلم برگرفته و جسارت نمودم خدمت شما نامه‌ای بنویسم. البته اگر مشاغل مهم حضرت عالی اجازه قرائت آن را بدهد. طبیعتاً شما از خود سوال خواهید کرد که انگیزه نامه نگاری این جانب چه بوده است؟ هر علتی که داشته باشد علتش فقر نیست. به هر حال برای اینکه منظورم را بر شما روشن سازم، لازم است که با هم ملاقاتی در خارج از صحن زندان سمت دیوار جنوبی پس فردا ساعت 7 بعد از ظهر داشته باشیم، و اگر ممکن است دوست خود و ما آقای تامی تردلز را نیز همراه خود بیاورید. برای مزید اطلاع خاطر نشان می سازم که بانو میکابر از این امر بی اطلاع است. نامه را چندین بار خواندم. از لابلای سبک پرتمطراق انشا نویسی آقای میکابر مطلب مهمی در این نامه پنهان بود. دقایقی بعد تردلز به سراغم آمد. گفتم دوست عزیز، هیچگاه تا این حد به وجود تو نیازمند نبودم. بعد قضیه نامه را شرح دادم. او گفت عجیب است، نامه‌ای هم از خانم میکابر من دریافت کردم. در نامه خانم میکابر اشاراتی به وضع نابسامان و غیر عادی آقای میکابر شده بود و گفته بود که آقای میکابر قصد آمدن به لندن را دارد و از تامی خواسته بود آقای میکابر را ملاقات کرده و سعی کند او را به راه راست هدایت کند. هنگامی که هر دو از مفاد نامه ها اطلاع حاصل کردیم، پذیرفتیم که مطلب خاصی باید در میان باشد. ابتدا تصمیم گرفتیم که نامه ای به بانو میکابر بنویسیم و به او بگوییم که ما هر دو با آقای میکابر وعده ملاقات داریم. بعد به ملاقات آقای میکابر برویم. یک روب قبل از ساعت مقرر هم ما و هم آقای میکابر در محل حاضر بودیم. در ابتدا رفتار او کمی با اضطراب توأم بود. پس از احوال پرسی من از حال اربابش دفتردار سابق آقای ویکفیلد پرسیدم. آقای میکابر برای او کار میکرد. میکابر در جوابم گفت اگر ارباب مرا دوست خود تلقی کنی مرا متاسف ساخته ای. سلامت او در هر مقام و درجه‌ای که باشد از خبث ضمیر و روباه صفتی او حکایت می کند. همین صفت اوست که مرا در کارهای اداری به کلی آسی کرده و به پرتگاه کشانیده است. بعد از حال اگنس و آقای ویکفیلد پرسیدیم. او گفت اگنس مانند همیشه سرمشق و نمونه طهارت است. او تنها نقطه درخشانی است که حالم هیچ خوب نیست. و از شدت هیجان به گریه افتاد. بازو در بازو به راه افتادیم و با دلیجان به خانه عمم رفتیم. فکر کردم برای صحبت کردن او بهترین مکان آنجاست. عمه و آقای دیکم به جمع ما پیوستند. ما جملگی حس می کردیم که آقای میکابر دردی در دل دارد و می خواهد ابرازش کند، ولی از ترس جرأت بیانش را ندارد. در آنجا باز بحران به او روی آورد و گریه را سر داد. به او گفتم حال که در میان دوستانی، خواهش میکنم عقده دل بگشا و هرچه در دل داری بگو. او گفت میخواهید علت پریشانی مرا بدانید؟ میگویم یکی از علل آن شرارت است و علت دیگر پستی و علتهای دیگر فریب و خدعه و دسیسه. مجموعه این عناصر خبیث میشود ارباب من. از واکنش های ما دل پیدا کرد و ادامه داد من دیگر قادر به تحمل این حیات نیستم. در تحت حمایت و خدمت این مرد خبیث مسحور و محجور شدم و تا این مار نفرت انگیز را مسلم نکنم آرام نمیگیرم. و تا اینکه در کام آن هیلگر و شیاد تبهکار سرب نریزم هیچ چیز نمیگویم. آه تا آنجا طلب هیلگر را خرد و پاره پاره نسازم زندگیم را بر خود حرام میدانم. از ترس اینکه مبادا سکته کند خواستم به یارگش بشتابم، ولی با دست مرا عقب زد. یک کلمه به گوشش فرو نمی رفت. بعد گفت هفته دیگر در چنین روزی در مهمانخانه کنتربوری همه شما و من و بانو میکابر وعده ملاقات داریم. البته اگر در طی این مدت من بتوانم صدمات و لطمات وارد آمده بر بانویم اگنس را ترمیم و جبران کنم. و سریع هم برخاست و از خانه بیرون رفت و ما را در اضطراب و خوف باقی گذاشت. حال به سراغ آقای پگاتی برویم. اکنون چندین ماه از ملاقات من با آقای پگاتی با مارتا در کنار رودخانه گذشته است. از آن زمان او را ندیدم، ولی آقای پگاتی را چندین بار ملاقات کردم. همچون روزهای گذشته از امیلی خبری در دست نبود. من به تدریج معتقد می شدم که او مرده است، اما ایمان آقای پگاتی ثابت و استوار بود. صبر و شکیبایی او پایانی نداشت و کوشش‌هایش خستگی ناپذیر بود. او حتی پس از صحبت‌های من با خانم دارتل سفری هم به ناپل کرد، اما بی نتیجه بود. یک شب در حوالی غروب آقای پگاتی به من گفت که شب قبل مارتا را ملاقات کرده است و او به آقای پگاتی گفته است که به هیچ قیمتی تا اطلاع ثانوی لندن را ترک نگوید. وقتی علت را از او پرسیده است، مارتا پاسخ مشخصی نداده، فقط گفته است لندن را ترک نگو و رفته است. دو هفته پس از گفتگوی من و آقای پگاتی، هنگامی که چند روز از بلا تکلیفی آقای میکابر میگذشت، در یک غروب بارانی، هیکل شنل پوشیده ای را در جاده دیدم که به سمت خانه ما می آمد. وقتی به من اشاره کرد، مارتا را شناختم و به سوی او شتافتم. با صدای آهسته و پر هیجان گفت ممکن است بی زحمت همراه من بیایید. به منزل آقای پگاتی رفتم، نبود. یادداشتی روی میزش گذاشتم و آدرس محلی را که باید به آنجا بیاید روی آن یادداشت نوشتم. حال اگر مایلید با من بیایید. تند و پرشتاب با او حرکت کردم. در راه درشگهی صدا زدم و آدرس محلی را که او میگفت دادم. در طول راه نه او مایل بود سخنی بگوید و نه من چیزی از او پرسیدم. با رسیدن به محل موعود به کالسکچی دستور دادم که همانجا منتظر ما بماند. سپس وارد خانه ای شدیم که از کثرت ساکنان مانند سوراخ مورچه بود. ضمن این که از پله ها بالا می رفتیم، صدها سر از درها بیرون می آمد و به ما می نگریست. در آخرین لحظات حس کردم که زن دیگری پیشا پیش ما حرکت می کند. در پیچ آخرین طبقه قیافه زن را تشخیص دادم، اما مارتا به نجوا گفت این زن دیگر کیست؟ او به اتاق من وارد شد، اما من او را نمی شناسم. من که بانو دارتر را شناخته بودم بسیار حیرت کردم و به مارتا گفتم که این زن را من می شناسم. پشت در که رسیدیم صدایی از داخل اتاق شنیده شد. بانو دارتل می گفت: برای من تفاوتی ندارد او خانه باشد یا نباشد، من با تو کار دارم. صدای آرامی گفت: با من؟ از شنیدن آن صدا لرزشی از شادی سراپای وجودم را فرا گرفت. صدا صدای امیلی بود. بانو دارتل جواب داد: بله، آمده ام تا تو را ببینم. جای بسی تعجب است که تو از خجالت صورت خود را پنهان نمی کنی. صدای بانو دارتل از خشم می لرزید. او ادامه داد: آمده ام تا ببینم آن شخص نابکاری که همنشین کسانی چون استیرفورس است چگونه جانوری است و چه شکلی است. نجوایی حاکی از ترس شنیده شد و باز سکوت حکم فرما بود. بعد صدای استکاک لباسی را شنیدیم. انگار امیلی میخواست بگریزد اما نتوانست. بعد صدایش شنیده شد که گفت: آه، تو را به خدا مرا رها کن، من اصلا تو را نمیشناسم. فریاد فرو خورده انزجار بانو دارتل شنیده شد. امیلی ادامه داد: رفتار شما بسیار وحشت انگیز است. شما باید به یاد بیاورید که من متحمل چه مصائبی گشتم. آه مارتا، کجایی؟ بانو دارتل گفت: به آنچه میگویم گوش کن و بازی های دروغین از خودت در نیاور. تو نمیتوانی با گریه مرا بفریبی. امیلی گفت: آه به من رحم کن، من در حال دیوانه شدنم. بانو دارتل گفت: در برابر گناه تو این چندان عقوبتی نیست. آیا میدانی که چه عملی انجام داده ای؟ آیا به خانه ای که به باد فنا داده ای هیچ میاندیشی؟ امیلی فریاد کنان گفت: دقیقی چه در خواب چه در بیداری بر من نگذشته است که به یاد آن خانه نیفتم. آه دایی عزیزم، خاطره محبتهای تو مرا آزار میدهد. حالا از لای در چهره بانو دارتر را میدیدم که با رنگی پریده چشم بر زمین دوخته بود. بعد لب به سخن گشاد و گفت: خودخواهی و غرور تو از نادانیت ناشی می شود. آیا تصور می کنی که منظور من خانه بی ارزش توست؟ من ذره‌ای به فکر آن گونه خانه ها نیستم. من از خانه او سخن می گویم، یعنی همان خانه ای که من هم در آن زندگی می کنم. کار شما باعث بروز اختلاف خانوادگی میان یک زن و مرد محترم شده است. بانو استیرفورس و پسرش. حالا فقط آمدم به تو بگویم که صلاح تو در این است که با خدمتکار خانواده استیرفورس ازدواج کنی و فکر آقای استیرفورس را از سرت بیرون کنی. این خدمتکار همان کسی است که مرا به اینجا راهنمایی کرده است و تو او را خوب می‌شناسی. اگر این کار را کردی که هیچ، و الا سر و کارت با من خواهد افتاد و کاری می‌کنم که در این شهر نتوانی زندگی کنی. امیلی با صدای آهسته که در نظر من سنگ ترین دلها را آب می کرد گفت: آه من بدبخت، چه می توانم بکنم؟ در این لحظه صدای پای از روی پله ها شنیده شد. مطمئن بودم که صدای پای آقای پگاتی است. بانو دارتل سریع پشت دیوار خود را مخفی کرد. آقای پگاتی در را باز کرد و فریاد زد: دایی جان. از پس اون کلمه فریادی خوفناک شنیده شد. به داخل اتاق نگاه کردم. امیلی بیهوش روی زمین افتاده بود. آقای پگاتی با دیدن من گفت: آقا دیوید، من از خداوند بسیار سپاسگزارم که مرا بر وفق مصلحت خیش به گم شده ام راهنمایی کرد. پس از این حرف امیلی را روی شانه های خود انداخت و به سوی خانه روان شد. خبر این ماجرا به زودی در شهر پیچید. اغلب مردم علیه امیلی رأی می دادند و عده معدودی استیرفورس را مقصر می دانستند. اما نظر همه نسبت به دایی دوستانه بود. چند روز بعد آقای پگاتی به دیدن من و عمه بتسی آمد. هنگامی که در کنار هم نشستیم گفت: وقتی بچه عزیزم را به خانه بردم ساعتها گذشت تا حال او بهبود یافت. بعد جلوی پایم زانو زد و تمام وقایع را برایم شرح داد. حرفایش چون دشنه‌ای بر قلبم نشست. در این لحظه آقای پگاتی گریه را سر داد. بعد از چند لحظه صدایش را صاف کرد و گفت: اما من فقط به این فکر بودم که دیگر امیلیم پیدا شده است. عمه گفت: شما مرد فداکار و از خود گذشته‌ای هستید و اجر شما داده می شود. آقای پگاتی از حسن ظن عمه تشکر کرد و سخنانش را ادامه داد. بعد از اینکه امیلی از خانه آن مار خوش خط و خال گریخت، مثل دیوانه ها در طول ساحل می دوید و فریاد می کشید. بدنش را صخره ها و سنگ های تیز مجروح ساختند. از حسن تصادف او را زنی از ساحل نشینان دید و با خود به خانه برد. آن زن قبلا هم امیلی را در ساحل دیده بود و از توجه او به درماندگان اطلاع داشت. چندین روز امیلی در خانه آن زن بیمار بود. پس از بهبودی با یک کشتی تجاری به فرانسه رفت و در یکی از بندرگاه ها کاری پیدا کرد که خدمت به خانم های مسافر بود. بعد از فراهم کردن خرج سفر به انگلستان بازگشت و به لندن آمد. او توان اینکه مستقیما به خانه بیاید را نداشت. به گفته خودش از خجالت نمی توانست به چشم های ما نگاه کند. پس از آمدن به لندن ابتدا کاری در یک خیاط خانه یافت. بعد مارتا او را دید و به خانه خود برد. آقا دیوید، خدا در این کار همه ما را یاری کرد. مارتا به امیلی گفت که من او را بخشیدم و مدت هاست که دنبالش می گردم. بعد امیلی را در خانه گذاشت و به جستجوی ما برآمد. حال چگونه آن زن یعنی خانم دارتل توانسته بود محل او را کشف کند چیزی نمی دانم و اهمیتی هم به آن نمی دهم. به هر تقدیر مهم این است که خواهرزاده من پیدا شد. گفتم: دوست نیکوی من، آیا درباره آینده تصمیم قطعی گرفته ای؟ گفت: بله، من به امیلی گفتم که کشورهای پهناوری دور از اینجا وجود دارد. زندگی آینده ما در آن طرف دریا هاست. آقا دیوید، من در نظر دارم به استرالیا برویم. در آنجا کسی نمیتواند عزیز مرا ملامت و سرزنش کند. در آنجا ما زندگی جدیدی را شروع می کنیم. از او در خصوص موقع حرکت پرسیدم. گفت: امروز در کنار اسکله بودم تا راجع به کشتی ها اطلاعاتی کسب کنم. حدود 6 هفته یا 2 ماه دیگر یک کشتی به آن طرف حرکت می کند. آن کشتی را امروز صبح باز دید کردم. ما با آن مسافرت می کنیم.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iranseda.ir.
چون هنگام آن رسید که به وعدگاه آقای میکابر برویم، عمم گفت که او ناچار است برای مراقبت از همسر من در منزل بماند. همسرم مدتی بود که به سختی بیمار شده بود و به تنهایی نمی توانست جا حرکت کند. اما همسرم مخالفت کرد و گفت: یک شب تنها ماندن مسئله مهمی نیست. و چون اصرارهای ما نتیجه ای نداد، 4 نفری یعنی من و عمه و آقای دیک و تامی دردلز حرکت کردیم. هنگامی که آقای میکابر به وعدگاه رسید، اعلام داشت که کاری مهم در پیش رو داریم. استدعا می کنم که پس از 5 دقیقه همگی به دفتر من در دارالوکاله ویکفیلد به بهانه دیدار بانو ویکفیلد تشریف فرما شوید. همان کار را کردیم. آقای میکابر وانمود کرد که از آمدن ما خبری ندارد و ما را به اتاق نهارخوری آقای ویکفیلد راهنمایی کرد. دفتردار سابق و شریک کنونی آقای ویکفیلد در آنجا حاضر بود. با دیدن ما یکه خورد. انگار چنین انتظاری را نداشت. سپس میکابر رفت و اگنس را با خود آورد. ظاهراً در قیافه اگنس نشانی از هیجان و اضطراب آشکار بود. در این لحظه تردلز با اشاره میکابر آهسته خارج شد. دفتردار سابق به میکابر گفت: تو چرا ایستاده ای؟ برو بیرون. آقای میکابر دست دستی کرد و یک بار گفت: دلم نمیخواهد بروم. با این حرف او رنگ از صورت دفتردار پرید و گفت: تو یک فرد بیمار هستی و میترسم مجبورم کنی از نان خوردن بیاندازمت. آقای میکابر عصبانی شد و با شدت هرچه تمامتر گفت: اگر در سراسر گیتی یک بی همه چیز بتوان یافت، تو هستی. دفتردار حسابی جا خورد. گویی ضربه‌ای به او وارد شده است. با نگاهی شرربار به اطراف نگریست و آهسته گفت: پس این توطئه است. شما قبلا قرار این ملاقات را گذاشته بودید. شما با منشی من تبانی کرده اید، کاپرفیلد، اینطور نیست؟ پس مواظب خود باشید که از این توطئه نتیجه‌ای نمی‌گیرید. سپس با همان صدای آهسته، همچنان که قطرات عرق در پیشانیش می درخشید، گفت: شما دسته تبهکاران فوق‌العاده جسوری هستید. منشی مرا که پسمانده منجلاب اجتماع است تطمیع کرده اید تا با دروغهایش مرا رسوا سازید. خانم بتسی، صلاح شما در این است که به این حق بازی خاتمه دهید و الا من شوهر شما را بازداشت می کنم، به نحوی که موجب آبروریزی شما شود. بانو ویکفیلد، اگر ذره محبت به پدر بیچاره خود دارید، با این تبهکاران دست به یکی نشوید. اگر به چنین کاری دست بزنید، او را بدبخت می کنم. گردن بعضی از شماها در زیر چکمه من است. قبل از اینکه خرد شود به حال خودتان فکر کنید. در این لحظه تردلز با مادر دفتردار بازگشت و گفت: بنده جسارتن رفتم تا خود را به ایشان معرفی کنم. دفتردار سابق به تندی گفت: تو کی هستی که خودت را معرفی میکنی؟ تردلز متفکرانه و خونسردانه گفت: من وکیل آقای ویکفیلد هستم و اختیارات اقامه دعوا دارم که در جیبم موجود است. دفتردار سابق گفت: حتما این وکالتنامه را با حیله و مکر از او گرفته اید. تردلز با آرامی گفت: ما هم دنبال چیزی هستیم که با حیله و مکر از او گرفتند. در این لحظه آقای میکابر نامه ای را از جیب در آورد و شروع به خواندن کرد. من در غایت فقر و استیصال در این دفتر داخل خدمت شدم. دفتری که اسمم منصوب به شرکت ویکفیلد بود، اما عملا به وسیله دفتردار ایشان قبضه شده بود. مستمری ناچیزی که در بدو استخدام به من وعده داده شده بود اغلب پرداخت نمی شد و یا در قبال قبوز و مدارک دیگری که در کشوی آقای دفتردار است پرداخت می شد تا بدان طریق مرا در دام گرفتار سازد. از طرفی مشاهده می کردم که خدمات من مصروف پرده پوشی حقایق و بطلان حق شخصی به نام آقای ویکفیلد می شود. آقای ویکفیلد از جریان واقعی امور به کلی بی خبر بود و ریشه حقیقی فساد را از او پوشیده می داشتند. وی در عالم بی خبری و جهل فرو رفته بود. همه این اعمال با ظاهری حق به جانب اعمال می شد. قصد این جانب آن نبود که طی این رساله فهرست مشروحی از اعمال ناپسند، نامطلوب آقای دفتردار، گرچه در اوراق دیگری مفصلا منعکس است، بیان کنم. اعمالی که بدنامی ناشی از آنها دامنگیر آقای ویکفیلد می شد. بلکه قصد و غرض من افشای اعمال زشت این خبیث است که گرد بدنامی و خرابکاریش مرد محترمی را به کلی ننگین ساخته است. به همین دلیل من شروع به یک رشته تحقیقات بسیار دشوار مخفی کردم و اطلاعات به دست آمده را در طی یک سال گرد آوردم. اینک بزه‌های آقای دفتردار به شهر زیل است. اولا هنگامی که حواس و مشاعر آقای ویکفیلد به واسطه بعضی علل و مقتضیات مغشوش شد، این مرد با مهارت و نقشه کامل موجبات در هم ریختگی و اختشاش همه معاملات رسمی مربوطه را فراهم ساخت. وی مدارک و اسناد بسیار مهم و حیاتی را به عنوان اسناد بی اهمیت و ناچیز به امضای آقای ویکفیلد می رساند. او ایشان را قانع ساخت تا مخصوصاً پول امانتی بالغ بر 12,614 لیره را برداشت کند و آن را ظاهراً در اوامری که شاید اصلاً وجود خارجی نداشت به کار برد. او این امر را چنان جلوه داد که گویا اصولاً در نتیجه عدم امانت و خیانت آقای ویکفیلد پیش آمده است و از آن پس پیوسته این سلاح را در ارعاب و تهدید او به کار می برد. لحن مظفرانه آقای میکاور باعث شد که مادر دفتردار وحشت زده فریاد زد: پسرم با اینها کنار بیا. او پاسخ داد: مادر، خواهش میکنم ساکت باش، من سر خیلی از اینها را در برابر خودم خم کردم. آقای میکاور به خواندنش ادامه داد: ثانیاً، ایشان در چند مورد طبق علم و اطلاع من در دفاتر و اسناد دیگر مرتباً امضای آقای ویکفید را جعل می کرد. او حتی سندی ساخت که طبق آن مبلغ 12,614 لیره از طرف او به آقای ویکفیلد پرداخت شده است، در صورتی که این مبلغ هرگز به آقای ویکفیلد داده نشده بود. او امضای مرا هم در پای این سند جعل کرد و حالا این سند در اختیار من است. دفتردار سابق از جا پرید و کشوی میزی را باز کرد و از خالی بودن آن وحشت زده شد. مادرش باز فریاد کرد: پسرم، فروتن باش و با اینها مدارا کن. آقای کاپرفیلد، من یقین دارم که شما می دانید که او پیوسته چقدر فروتن و متواضع بوده است. او به مادرش گفت: بهتر است به جای این حرفا تفنگی بر می داشتی و سینه مرا هدف قرار می دادی. آقای میکاور گفت: و سالسان، من اکنون با اتکا به دفاتر جعلی در موقعیتی هستم که از عهده اثبات همه این حقایق بر می آیم. در خاتمه از همه شما می خواهم که از من مانند یک قهرمان یاد کنید و بپذیرید که همه اعمال من برای وطن و زیبایی آن انجام شده است. سپس نامش را تا کرد و با یک تعظیم آن را به عمم تقدیم کرد. عمم سپس رو به دفتردار سابق کرد و گفت: دیگر ولکن تو نیستم. من تاکنون فکر می کردم مالم در دست آقای ویکفیلد تلف شده است، اما حالا فهمیدم جوابگوی آن تو هستی. رهایت نمی کنم. تردرز گفت: ما منتهای کوشش خود را در مصادره اموال شما به جا می آوریم. دفتردار سابق رو به من کرد و گفت: حالا از من چه می خواهید؟ تردرز گفت: من به تو می گویم. اول این که آن سند واگذاری را همین الان و در همین محل به من بده. او گفت: اگر نداشته باشم چه؟ تردرز گفت: حتما پیش خودت هست. بعد هم تو باید آن چرا که فرو داده ای از گلو بیرون بیاوری و تا سنت آخر آن را پس بدهی. کلیه دفاتر شرکت و اسناد مربوط به آن باید در اختیار ما بماند و همه حسابهای پولی و تضامنی اینجا را به ما بدهی. او گفت: باید به من وقت کافی برای تفکر بدهید. تردرز گفت: البته، ولی تا آن چرا که از تو خواسته ایم ندهی، مجبوری در اتاق خود بمانی و با خارج هیچ گونه مراوده‌ای نداشته باشی. مادر دفتردار گفت: آنها نزد من است، صبر کنید تا بیاورمشان. و رفت و صندوقی محتوی سند را آورد. سپس همه ما جز تردلز و دفتردار از آنجا خارج شدیم. آقای میکابر گفت: نمیدانم از این پس تکلیف من چیست و چگونه میتوانم به زندگی ادامه دهم. عمم گفت: آیا تا کنون به فکر مهاجرت افتاده اید؟ او گفت: خانم، این جزء رویاهای ماست، ولی بدون پول چگونه میشود مهاجرت کرد؟ عمم گفت: آن به عهده من. اگر شما راضی به رفتنش باشید، دیوید چند نفر را میشناسد که به زودی عازم استرالیا هستند. چرا شما هم با همان کشتی عزیمت نمی کنید؟ آقای میکابر گفت من از همینک مطمئنم که آنجا تنها سرزمینی است که به درد من و خانواده‌ام می‌خورد و به شما قول و اطمینان می‌دهم که تصمیم ما قطعی است. این روزها حال همسرم به مراتب بدتر شده است. او دیگر قادر نیست رخت خواب خود را ترک کند. درست به خاطر ندارم که بیماری او از چه وقت شروع شد، اما حالا به نظرم می رسد که ماها طول کشیده است. شبی که حالش از همیشه بدتر بود، مرا نزد خود خواند و از من خواست که اگنس را برای ملاقاتش بیاورم. فردا شب اگنس نزد او بود. من و عمه را پایین فرستادند تا در تنهایی با هم سخن بگویند. هنگامی که پس از چند ساعت اگنس به نزد ما برگشت، از دیدن چهرهش دیدگانم تیره و تار شد و تا چند دقیقه همه چیز از خاطرم گریخت. همسرم ما را ترک کرده بود. اکنون نمیتوانم حالت روحی خیش را زیر آن بار سنگین مصیبت توصیف کنم. اگر حوادثی جنبی برای من رخ نمیداد، معلوم نبود چگونه می توانستم گذشت ساعتها و روزها را تحمل کنم. حتی نمی دانم چگونه و توسط چه کسی اولین بار پیشنهاد سفر رفتن من به خارج مطرح شد. اما در هر صورت قرار بر این شد که من به خارج سفر کنم. اما قبل از سفر، بنا به درخواست تردلز، من و عمه و اگنس به کانتربری برگشتیم. مهاجرت خانواده میکابر به استرالیا قطعیت یافته بود. آقای دیکم تمام وقت خود را مصروف مراقبت و مواظبت از آقای ویکفیلد کرده بود و حال آقای ویکفیلد به سرعت رو به بهبود می رفت. عمه‌ام از ورشکستگی نجات یافته بود و پولهای از بین رفتش به او برگشته بود، چرا که همه آن قضایا خودعهایی بود که دفتردار سابق چیده بود. دفتردار سابق با مادرش کانتربری را ترک گفته و برای همیشه به لندن رفته بودند. قرار شد 100 لیره به آقای پگاتی داده شود تا بدون اطلاع آقای میکابر هر زمان که او نیاز داشت کم کم به او بدهند. این کار کمترین کمکی بود در قبال تلاش و فداکاری آقای میکابر. تردلز همه کارها را با دقت انجام داده بود. قرار شد فردای آن روز من و عمه به لندن برگردیم و اگنس هم پس از حل امور مربوط به خود پس از ما به لندن بیاید و خانواده میکابر هم پس از فروش اسباب اساسی خود به ما بپیوندند. شب عمه هم به من گفت دیوید، آیا واقعا میل داری که بدانی این اواخر چه اندیشه ای مرا به خود مشغول داشته بود؟ گفتم معلوم است که میل دارم. او گفت فردا ساعت 9 صبح که با من بیایی ماجرا را برایت شرح می دهم. ساعت 9 طبق قرار قبلی سوار کالسکه کوچکی شدیم و به لندن رفتیم. کالسکه جلوی یک بیمارستان بزرگ ایستاد. آنجا یک درشکه مخصوص حمل اموات ایستاده بود. با دیدن عمه‌ام حرکت کرد. ما هم آن را تعقیب کردیم. عمه‌ام گفت حالا فهمیدی دیوید؟ او به سرای آخرت شتافت. گفتم شوهرتان در بیمارستان درگذشت؟ گفت بله، مدت‌های مدیدی از مرض رنج می‌برد. پس از به خاک سپاری شوهرم به خانه برگشتیم. زمان به سرعت به وقت عزیمت کشتی مهاجران نزدیک می‌شد. دایه پیرم پگاتی به لندن آمده بود. امیلی را هرگز ندیده بودم. قرار بود قبل از رفتن او نامه نامزد سابقش هام را به او بدهم. پس نامه را نوشتم و به وسیله آقای پگاتی به امیلی دادم. فردای آن روز آقای پگاتی پاسخ امیلی را آورد. امیلی در این نامه از گذشت و بزرگواری هام تشکر کرده و از این که هام او را بخشیده بود سپاس گذاری می کرد. برای تغییر آب و هوا و رساندن نامه به هم تصمیم گرفتم همان روز به منطقه ساحلی بروم. در راه طوفانی سخت در گرفت. هرقدر ما با مشقت و کوشش به دریا نزدیکتر می شدیم، قوت و شدت باد بیشتر می شد. مسافت زیادی مانده به ساحل، آب را دیدیم که فرسنگ‌ها زمین هموار اطراف ساحل را فرا گرفته بود. اغلب مردم به آستانه درهای خیش شتافته و با ترس و حیرت به آسمان و دریا می نگریستند. هام را نتوانستیم پیدا کنیم. گفتند که برای تعمیر کشتی رفته است و فردا صبح باز خواهد گشت. فردا صبح پیش خدمت به من اطلاع داد که در این حوالی یک کشتی به صخره خورده و متلاشی شده است، اما هنوز کاملا غرق نشده است. برای تماشا به بیرون دویدم. کشتی چون ملعبه‌ای در دست دریا به هر طرف رانده می شد. دکلهایش شکسته و بدنش در حال نصف شدن بود. بعد شنیدم که یک قایق نجات یک ساعتی است آماده شده، اما کسی پیدا نمی شود در این وضعیت آن را به وسط دریا ببرد. در این موقع هام را دیدم که در میان جمعیت ظاهر شد. از دیدگانش تصمیمش را خواندم. دستش را گرفتم که مانع از رفتنش بشوم، ولی او گفت اگر اجل من رسیده باشد دیگر رسیده است. قایق هام به سوی کشتی متلاشی غوطه می خورد. کوه‌های امواج بر سرش می‌ریختند و پراکنده می‌شدند. گاه امواج او را به سوی ساحل می‌کشاند، گاه به سوی کشتی. ناگهان یک موج نیرومند قایق هام را از کشتی دور ساخت و چون یک پوست گردو بر صخره‌ها کوبید. ساعتی بعد جسد هام بر ساحل افتاده بود. در این لحظه ملاحی که مرا از طفولیت می‌شناخت صدایم زد: آقا ممکن است بفرمایید اینجا؟ نزدیک بود از وحشت قالب تویی کنم. پرسیدم آیا جسد دیگری به ساحل افتاده؟ گفت بله، گمانم او را بشناسید. در آن قسمت ساحل که تکه‌های سبک کشتی‌های متلاشی شده افتاده بود، جلوی خانه قدیمی و مخروبه که زمانی به آقای پگاتی تعلق داشت، جسد استیرفورس افتاده بود. همان شبانه جسد او را به لندن بردم. جسد در یک کارسکه کوچک بود. وظیفه خبر دادن به مادرش به عهده من بود. جرأت زنگ زدن نداشتم. در را با مشت کوبیدم. کلفتی در را باز کرد. گفتم خانم استیرفورس تشریف دارند؟ گفت بله. مرا در اتاق خود پذیرفت. روزا دارتل هم نزدش بود. خانم استیرفورس برای فوت همسرم به من تسلیت گفت. اشک در چشمایم حلقه زد. الان باید یک نفر به خود او تسلیت می گفت. از حالاتم مشکوک شد و پرسید آیا پسرم ناخوش است؟ گفتم سخت. گفت او را دیده اید؟ گفتم بله. گفت با هم آشتی کردید؟ نتوانستم پاسخ بگویم. با ایما و اشاره به بانو دارتل گفتم که او مرده است. بانو دارتل چهره را با دست پوشاند. بعد من شروع کردم به تعریف طوفان دیشب در دریا. خانم استیرفورس انگار قضیه را فهمید. به بانو دارتل گفت روزا بیا پهلوی من. اما بانو دارتل مانند دیوانه ها خنده ترسناکی کرد و چشمان چون آتشش را به ما دوخت و گفت حالا ای زن دیوانه، از اسب غرور به زیر افتادی؟ اکنون که او کفاره قفلتهای تو را با جان خیش داد راحت شدی؟ میشنوی؟ تربیت و پرورش غلط تو چنین پسری را پرورانده بود. حالا بهتر است به حال خودت ندبه و ناله کنی. به استدعا گفتم بانو دارتل برای خاطر خدا. گفت بگذار این مادر مغرور و سبکسر را سر جایش بنشانم. گفتم اگر شما دلتان انقدر سنگ است که به حال مادری داغ دیده نمی سوزد. گفت او لایق دلسوزی نیست، این تخمیست که خودش کاشته است. در سراسر این مدت در قیافه مادر هیچ گونه تغییری حاصل نشد. ساکت و منجمد و نگران با صدایی گنگ و نامفهوم نطبه می کرد. غیر از این نطبه هیچ گونه نشانه ای از حیات در او دیده نمی شد. دستور دادم جسد را از کالسکه بیرون آوردند و به اتاق بانو استیرفورس آوردند و خودم آن خانه تاریک و ماتم زده را با شتاب ترک گفتم. حالا مهمترین وظیفه من پرده پوشی از این وقایع بود تا مسافران مهاجر ما در جهل بمانند و با دلی خوش سفر را در پیش گیرند. همان شب قضیه را با آقای میکابر آهسته گفتم و او را مأمور کردم که مواظب آقای پگاتی باشد تا خبر به دستش نرسد. بعد آقای پگاتی از من پرسید که نامه امیلی را به هم دادم یا نه. گفتم که دادم و حالش خوب است. روزی که برای وداع من و عمه و اگنس و خانم پگاتی به ساحل آمدیم، دیدم آقای پگاتی مارتا را هم برای پیدا کردن کار با خود به استرالیا می برد. از جوانمردی او تشکر کردم و همگی با هم خداحافظی کردیم، بی آنکه آنها از قضیه مرگ استیرفورس و هم مطلع شوند. تنها شخص آگاه از این واقعه آقای میکابر بود که قرار شد در استرالیا این خبر را به آقای پگاتی بدهد. پس از رفتن آنها من هم که از شدت اندوه حس مرگ قادر به تحمل زندگی در لندن نبودم به سفر رفتم، از این شهر به آن شهر و از محلی به محل دیگر. بعد به سوئیس رسیدم و از سوئیس به ایتالیا رفتم. در آنجا نامه ای از اگنس به دستم رسید. نوشته بود مشغول سر و سامان دادن به کارهایش است و از من توقع دارد که با شکیبایی دشواری ها را تاب آورم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
در جواب نامه اگنس نوشتم که برای تسلط بر یأس و حرمان نیازمند یاری او هستم و فقط ترغیب و تشویق های اوست که مرا وادار به جنبش و کوشش کرده است. یک سال از سفرم که گذشت کم کم علاقه خیش به زندگی را باز یافتم و شروع به نگارش داستان کردم. پس از اتمام آن بلافاصله به رمان سومم پرداختم. حالا دیگر 3 سال از عزیمتم می گذشت. یک بار احساس کردم که دیگر دوری از وطن را نمی توانم تحمل کنم. پس با کشتی به لندن بازگشتم. با اینکه 3 سال زمانی طولانی است، اما حالا که سپری شده است به نظرم کوتاه بوده است. شبی که به لندن رسیدم هوا سرد و مه‌آلود بود. پاییز فرا رسیده بود و همه جا با گل و مه مواجه می شدم. در کالسکه نشستم و به تغییرات بناها و جاده ها نگریستم. اولین کسی که به سراغش رفتم تردلز بود. او حالا وکیل شده بود. با دیدنم از جا پرید و یکدیگر را در آغوش گرفتیم و گریستیم. سپس با هم به گفتگو نشستیم. او ازدواج کرده بود. در ضمن از ناپدری من آقای مردستون هم خبر داشت که او و خواهرش زن فعلی او را به قدری اذیت و آزار کردند که آن زن به حالت دیوانگی و مالیخولیا دچار شده است. در ضمن بانو مردسون هم از نظر روانی حال درستی ندارد و هر دوی این خواهر و برادر مورد تنفر مردم هستند. تا نزدیک نصف شب سخن گفتیم. روز بعد با دلی جان به داور رفتم. خانه عمم آنجا بود. آقای دیک و پگاتی پیر و عزیزم هم در آنجا بودند. عمه از دیدنم بسیار خوشحال شد و تا دیر وقت با هم به سخن گفتن نشستیم. سپس عمه از من پرسید: دیوید، کی به کانتربری خواهی رفت؟ گفتم: عمه جان، فردا صبح با اسب عازم هستم. شما هم می‌خواهید بیایید؟ گفت: نه، استخوان‌های پوسیده من دیگر طاقت راه پیمایی ندارد. به فکر اگنس فرو رفتم. عمه فکرم را خواند و گفت: خواهی دید که پدرش پیر مرد سفید مویی شده است و از هر حیث شایستگی سابق را بازیافته است. آبروی ریخته او بار دیگر باز آمده و تبرئه گشته است. اگنس هم مانند گذشته خوب و جدی و بی نظیر است و ده ها خواستگار دارد. گفتم: خواستگار؟ گفت: بله، اما اگر میخواست تا کنون ده ها بار بود که عروسی کرده بود. گفتم: پیدا کردن شوهری لایق و شایسته او کار آسانی نیست. و برای خوابیدن از عمه جدا شدم. صبح روز بعد به کانتربری رفتم. خانه آقای ویکفیلد همان تمیزی و درخشندگی سابق را بازیافته بود. از کلفت جدید آنجا خواهش کردم که به بانو ویکفیلد بگوید شخصی از طرف یکی از دوستان قدیم او آمده است تا او را ببیند. صبر کردم و بعد مرا به اتاق نشیمن هدایت کرد. تا قبل از آمدن اگنس کنار پنجره ایستادم و به خیابان قدیمی نظر دوختم. خاطرات گذشته در من زنده شد و به یاد پیاده روی ها و سفر دشوار ایام کودکی افتادم. با باز شدن در رشته افکارم گسیخت. برای لحظه هر دو ساکت ماندیم. او همچون گذشته خوب و صادق و محجوب بود. در کنار هم نشستیم و من سعی کردم زحمات گذشته او را سپاس گویم و از او قدر شناسی کنم. با آرامش و صفای باطن سخن را به زمان قبل از سفر کشاند. پس از مختصر مکسی گفتم: اگنس، از زندگی خودت بگو. هیچ گونه سخنی از خودت و زندگیت نمیگویی. با تبسم گفت: چه بگویم؟ بابا حالش خوب است و اضطراب ما از بین رفته و من هم در مدرسه‌ای که افتتاح کردم به امر آموزش دختران مشغولم. گفتم: موضوع دیگری در میان نیست؟ با تبسمی توأم با اندوه گفت: نه. گفتم: انگار خیلی گرفتاری داری. گفت: کار مدرسه بسیار مطبوع است، طوری که اگر به آن کار بگوییم حق ناشناسی کرده ایم. بعد هم خندید و گفت: حتما خیال داری بمانی و بابا را ببینی. شاید شب را هم در اتاق دوران گذشته خودت بخوابی. گفتم: به عمه قول دادم که شب برگردم، اما روز را با کمال افتخار نزد شما به سر خواهم برد. بعد او به مدرسه رفت و من هم دوری در خیابان ها زدم. هنگامی که بازگشتم آقای ویکفیلد به خانه برگشته بود. همگی با نیم دوجین دختر کوچک بر سر میز نشستیم. بعد از شام بچه ها رفتن و سه نفری از روزگار گذشته سخن گفتیم. آقای ویکفیلد از من پرسید: آیا باز خیال مسافرت دارید؟ به اگنس نگریستم و گفتم: تا عقیده خواهرم چه باشد؟ اگنس گفت: اگر از من میپرسی نباید بروی، چرا که شهرت روزافزون و موفقیت تو امکان انجام کارهای نیک را برای تو بیشتر میسازد. گفتم: پس هرگز چنین قصدی نخواهم کرد. Thank you. آنها را ترک کردم و به خانه عمه بازگشتم. در آنجا موقتاً تا به پایان رساندن کتابی که مشغول نوشتنش بودم مسکن گزیدم. چاپ آثار مرا دوستم تردلز به عهده داشت. گاه به لندن می رفتم تا خود را در گیردار زندگی پر هیاهوی شهر بزرگ فراموش کنم. شهرت من سبب شده بود که نامه‌های زیادی برایم ارسال شود و من بهتر دیدم نامه‌ها به آدرس تردلز بیاید و نام خود را بر سردر خانه او نصب کردیم. نامه رسان ده تا ده تا نامه تحویل می داد و من هم می نشستم همه آنها را می خواندم و یکی یکی پاسخ می دادم. یک بار نامه‌ای از مدیر مدرسه سابقم، یعنی مدیر سالم هاوس، همان مرد صفاکی که موجب زحمت همه دانش آموزان می شد، دریافت کردم. به تردلز گفتم او دیگر مدیر مدرسه نیست و امین صلح یکی از بخش ها شده است. او نوشته که از همان ابتدا به من محبتی فراوان داشته است و غیره. ضمناً پیشنهاد داده است که اگر فرصتی دست دهد او می تواند این انجام وظیفه نحوه عمل صحیح برقراری انضباط در زندان را که بهترین روش در تمام جهان به شمار می رود و تنها طریق تأدیب کامل خلافکاران است به من نشان دهد. بعد پیتر دلز که بارها و به ناحق از دست آن مدیر تنبیه شده بود گفتم به نظرت دعوتش را قبول کنیم و با هم برویم. گفت مخالفتی ندارم. گفتم رفتار او به حدی ناپسند بود که پسر خود را از مدرسه بیرون کرده بود. حتما به یاد داری که چه رفتار تندی نسبت به دختر و همسر خود داشت. گفت کاملا. در نامه‌ای به مدیر سابقم روزی را معین کردیم و به آنجا رفتیم. در طبقه زیرین برجی با عظمت که از بزرگی با برج بابل رقابت می کرد خود را به رئیس سابقمان معرفی کردیم. او با من طوری رفتار کرد که انگار در گذشته تنها مربی من او بوده و همواره از جان و دل مرا دوست می داشته است. چون تردلز را معرفی کردم کمی سرد با او اظهار خصوصیت کرد. پس از مدتی ضمن بحث ما را قانع ساخت که در دنیا هیچ امر قانونی و قضایی مافوق آسایش و رفاه زندانیان نیست و آسایش آنها به هر طریقی که باشد باید تامین شود. در آن برج کلیه زندانیان را در زندانهای انفرادی و مجرد نگاهداری می کردند. قرار شد با آنها سرکشی کنیم. از بازرس همراهمان به کرات اوصاف زندانی شماره 27 را شنیدیم که محبوبیت عام یافته بود و همه او را نمونه ای از یک زندانی نجیب می دانستند. به قدری از او تعریف کردند که مشتاق دیدارش شدیم. اما امنای صلح به خاطر تأثیر مطلوب گذاشتن در ذهن ما دیدار او را به پایان بازدید موکول کرده بودند. عاقبت هنگامی که نوبت دیدار با زندانی شماره 27 شد من و تردلز با تعجب بسیار دیدیم که او همان دفتردار سابق آقای ویکفیلد است. او هم فوری ما را شناخت و اظهار آشنایی کرد. آخرین سلول یعنی شماره 28 هم ما را کم متعجب نکرد. در آن سلول هم نوکر استیرفورس ها به سر می برد. او با دیدن من گفت در این جمع شخصی هست که با من سابقه آشنایی دارد. شاید برای آن آقا دانستن این که بنده کلیه خطاهای سابق خود را ناشی از صرف عمر در خدمت اربابهای جوان می دانم که از بیفکری و جوانی به خود اجازه دادم تا در بعضی امور ایشان شرکت کنم و بدین وسیله خود را در ورطه بدبختی بیفکنم خالی از فایده نباشد. از یکی از دو تن زندانبانی که همراهمان بودند آهسته پرسیدم جرم این دو تن چه بوده است. در راهرو هنگامی که در سلول‌های آن دو نفر بسته شده بود، آن زندانبان در پاسخ هم گفت جرم اولی حقه‌بازی و جعل اسکناس و توطئه‌ای وسیعی در بانک انگلیس است که هدفش به دست آوردن مبلغی هنگفت بود. پرسیدم جرم شماره 28 چه؟ زندانبان پاسخ داد او معادل 250 لیره پول نقد و اشیاء گرانبها را در شبی که قرار بود با ارباب جوان خود به خارج سفر کند دزدیده بود. اکنون دیدنی ها را دیده بودیم و تذکر این که شماره های 27 و 28 آدم های منفوری هستند که به عادات و خوی سابق خود وفادار ماندند و با ظاهرسازی خود را در این محیط دوست داشتنی جلوه داده اند جز خسته کردن خود ثمری در بر نداشت. دو ماه بود که از سفر مراجعت کرده بودم. در طی این مدت به کرات اگنس را دیده بودم. هفته یک بار سواره به آنجا می رفتم و نوشته های خود را برای او می خواندم. او تحت تأثیر آنها گاه می خندید، گاه گریه می کرد و گاه هم با صدای پر صداقتش مسائل بغرنج داستان را تعبیر و تفسیر می کرد. یک شب عمم به من گفت که اگنس انگار رازی را در دل دارد و چیزی رنج می برد. این فکر مرا دچار تشویش ساخت. زمستان فرا رسیده بود. اسبم را آماده کردم و به سوی کنتربری تاختم. از شدت باد قطعات ریز یخ از روی علف و بوته جدا می شدند و بر چهره هم می خوردند. صدای سخت ضربات سم اسب بر زمین تولید آهنگ می کرد. اگنس را تنها یافتم. او کنار بخاری نشسته و کتاب می خواند. مرا که دید کتابش را کنار گذاشت و خوش آمد گفت. مدتی درباره آنچه که من مشغول نوشتنش بودم سخن گفتیم. اگنس بسیار بانشات بود و به من گفت که به زودی آنقدر مشهور خواهم شد که دیگر نمی شود در باب این گونه مطالب با من صحبت کرد. بعد به چهرم زل زد و گفت دیوید تو امروز عبوس و متفکری. گفتم اگنس اجازه می دهی علت آن را بیان کنم؟ مخصوصا برای این کار آمدم. او خود را جمع کرد و سراپا گوش نشست. گفتم آیا به من اطمینان داری؟ او گفت معلوم است. گفتم در صحت و صداقت من تردیدی داری؟ گفت نه. گفتم پس بگذار بگویم که من متوجه شده ام تو رازی در درون خودت داری و از تو می خواهم که بگذاری در این ماجرا با تو همدردی کنم و آن را برای من افشا سازی. چشمان را به زمین دوخت و لرزید. گفتم اگر چنانچه می گویی به من اطمینان داری پس بگذار مانند یک دوست بر این راز که از همه امور دیگر مهمتر است واقف گردم. گفت بگذار بروم، امشب حالم خوش نیست، یک وقت دیگر بهتر است صحبت کنیم. گفتم ممکن نیست، من تحمل دیدن این وضعیت را ندارم و خود را مسئول آن می دانم. اگر در دنیا مطلبی باعث ناراحتی تو شده به من بگو تا در تحمل آن با تو شرکت کنم و اگر محتاج یاری هستی به من بگو تا بلکه از دستم گره‌ای گشوده شود. کلماتش دشوار و نامفهوم شده بود. گفت مرا راحت بگذار، حال خودم را نمی دانم، باشد برای یک وقت دیگر. پافشاری کردم و گفتم نمی گذارم مرا در این حالت ترک گویی، باید واضح و صریح با هم سخن بگوییم، من خوشبختی تو را برای خاطر خودت می خواهم. با چهره رنگ پریده گفت تو در اشتباه هستی، من راز جدیدی در دل ندارم، این راز سال هاست که متعلق به من است. گفتم حالا بهتر می توانم عقاید خیش را ابراز کنم. من در دوران گذشتم همواره از کمبود یک همفکر و همسخن نالیدم. اگرچه همسرم را با کمال محبت دوست می داشتم ولی او از عوالم ذهنی من کاملا بدور بود. هم فکری و راهنمایی های ارزنده تو همیشه راهگشای مشکلات من بوده است. من چون همیشه برادرانه به تو می اندیشیده ام، هیچگاه تصور نمی کردم که می شود روزی از ازدواج با تو سخن گفت. اینک بدور از تمام احساسات ناگوار و افکار ناشایست، به این نتیجه رسیدم که انسان باید با کسی ازدواج کند که رأی و فکر و هدفشان با یکدیگر یکی و توأمان بوده باشد. در این صورت است که انسان همواره به همسر خود با دیده یک چاره گشا و یاریگر می نگرد. من آنچرا که در اندیشه داشتم با کمال وفاداری و صمیمیت ابراز داشتم. دیگر خود دانی. او با اندوهی آمیخته با سرور گفت: مطلبی را لازم است برای تو بیان کنم. گفتم: بگو تا بشنوم. گفت: این موضوع راجع به آخرین شب زنده بودن دوراست. به خاطر داری که او تو را فرستاد تا مرا صدا کنی؟ گفتم: بله. گفت: دورا به من گفت از تو یک خواهش دارم و آن این است که تا زنده ای دیوید را تنها نگذار. تنها تو قادری یک زندگی مملو از آرامش را به او ببخشی. بعد هم جان سپرد. روز بعد به عمم گفتم: حالا می دانم که راز اگنس چه بوده است. عمه گفت: مگر تو راجع به آن با او صحبت کردی؟ گفتم: بله. با چهره‌ای برافروخته گفت: در این صورت کار بدی کرده ای. گفتم: عمه جان، چرا اوقاتتان تلخ شد؟ اطمینان دارم که هیچ مشکلی در میان نیست. گفت: یعنی چه؟ خندیدم و گفتم: باید در فکر مقدمات ازدواج بود. به دو هفته نکشید که ازدواج من و اگنس صورت پذیرفت. اینک آنچرا که می‌خواستم بنویسم تقریباً به پایان رسیده است. اما تنها یک خاطره در ذهنم اثری برجسته دارد. 10 سال از ازدواج من و اگنس گذشته بود و 3 فرزند داشتیم. شهرت و مالم روز افزون گشته و سرور آرامش خانوادگیم کامل شده بود. یک شب بهاری همه در اتاق نشسته و مشغول بازی و گفتگو بودیم. در این هنگام به من خبر دادند که شخصی ناشناس می‌خواهد مرا ملاقات کند. خدمتکارم می‌گفت که اون مردی سال خورده و ظاهر حالش گواهی می‌دهد که کشاورز باشد. گفتم: او را به اینجا بیاور. به زودی در آستانه در که تاریک بود، پیرمردی سفید موی و قوی هیکل ظاهر شد. دختر کوچکان که از دیدن ظاهر برازنده این تازه رسیده به وی جلب شده بود، دوید تا او را به درون هدایت کند. من هنوز او را کاملا تشخیص نداده بودم که اگنس با صدای خوش و پرهیجان گفت: او آقای پگاتی است. درست است که او پیر شده بود، اما سلامت و نشاط و زنده دلی از سر و رویش می بارید. هنگامی که هیجان اولیه ما تخفیف یافت، او در کنار آتش نشست. به فکر افتادم که پیرمردی چنین تندرست و نیرومند هرگز در عمرم ندیده بودم. گفت: آقا دیوید، دیدار شما با همسر با وفایتان برای بیننده لذت بخش است. اگنس تشکر کرد و از او پرسید: شما تنها هستید؟ آقای پگاتی گفت: تنهای تنها. بچه ها را فرستادیم بخوابن و مشغول گفتگو شدیم. هنوز چنین تصور می کردم که او در جستجوی خواهرزاده خیش است. اما او گفت که فقط برای دیدار ما این سفر طولانی را انجام داده است. او گفت: اگر اکنون نمی آمدم شاید هرگز فرصت دیدار دست نمی داد. می دانید که هرچه بگذرد آدم سال خورده تر می شود. گفتم از حال و روز خودت تعریف کن. گفت آقا دیوید، این مطلب مفصل نیست، در یکی دو کلمه مختصر می شود. ما ثروتی به دست نیاورده ایم، اما کامیاب شده ایم. ما خیلی تلاش کردیم و در ابتدا هم دچار تنگی معیشت شدیم، اما پیوسته کامیاب بودیم. ما از نگهداری گاو و گوسفند گرفته تا کارهای مهمتر کاملا موفق شدیم. اگنس گفت حال امیلی چطور است؟ آقای پگاتی گفت همان زمان که با کشتی حرکت کردیم متوجه شدیم عده زیادی از مردم بینوا که گرفتار بیماری بودند در کشتی با ما همسفرند. امیلی بلافاصله خود را وقف بیمارداری کرد. در استرالیا هم سرش گرم مراقبت از حیوانات و مرغ‌های خانگی است و هر زمان بشنود که کسی به کمک نیاز دارد با کمال اشتیاق حاضر می شود راه‌های بسیار دور را هم طی کند. اگنس پرسید ازدواج نکرده؟ آقای پگاتی دستی به سیمایش کشید و گفت چندین بار امکان ازدواج برایش پیش آمد، ولی گفت دایی جان دیگر ازدواج برای من ممکن نیست. آقای پگاتی نزدیک به یک ماه در منزل ما بود. خواهرش و عمم برای دیدن او به اینجا آمدند و خاطرات گذشته را مرور کردند. بعد هم برای مشایعت او به اسکله رفتیم و او به استرالیا بازگشت.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.